بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم بحث ما در ماده نهی نیست، بعضی از اصولی ها بحث کردن، چون ماده نهی بحث فقهی است، ما بحثمون در هیئت نهیه. گفتیم هیئت نهی یا صیغه نهی گفتن برای طلب ترک وضع شده، همونطور که در مورد امر گفته بودن برای طلب فعل. ولی گفتیم این نمیتواند معنای مطابقی امر یا نهی باشه، چرا که هیئت برای یک معنای حرفی وضع شده و معنای حرفی یک معنای نسبی است. برابر این گفتیم مدلول مطابقی صیغه امر یک نسبت به نام نسبت بعثیه که بین مأمور و مأمورم به این نسبت وجود داره، که مأمورم به رو ماده و اون نسبت رو هیئت برش دلالت میکنه. در نهی هم باز یک نسبت مفاد صیغه هست، یک طرف این نسبت منهی عنه که ماده بر اون دلالت میکنه، به طرف دیگر نسبت اون شخصی است که از نهی شده، اون مورد خطاب نهیه و این نسبت رو هیئت نهی برش دلالت میکنه. البته گفتیم این مدلول مطابقی چه در امر چه در نهی مدالیل التزامی داره. مدلول التزامی امر عبارت است از طلب، وقتی کسی رو به سمت چیزی تحریک میکنه میگیم خب این طالب اینه که اون مأمورم به تحقق پیدا کنه. وقتی کسی رو از حرکت به سمت چیزی میخواد زجر کنه، دفع کنه، او رو اجازه نده به سمت او بره، مدلول التزامیش اینه که نمیخواد اون تحقق پیدا کنه، طالب ترک این عمل هست. این مدلول التزامی باز یه مدلول التزامی دیگری داره. وقتی که آمر امر میکنه و در واقع تحریک میکنه مأمور رو به سمت مأمورم به، که مفاد التزامی اون اینه که داره طلب میکنه مأمورم به رو از مأمور، این در این امر خودش که اعتبار میکنه در واقع یک تحریکی رو به سمت مأمورم به، تمام راه های عدم رو بر این مأمور میبنده و یک مدلول التزامی پیدا میشه و این است که این عمل واجبه. در نهی وقتی زجر میکنه، دفع میکنه شخص منهی رو از منهی عن، یه مدلول التزامی پیدا میشه که نمیخواد این منهی عن تحقق پیدا بکنه، تمام راه های تحقق منهی عن رو بر اون میبنده و اینجاست که مدلول التزامی حرمت پیدا میشه. البته توجه دارید اون چه که امر براش وضع شده نسبت بعثیه است، این مدالیل التزامی مدالیل التزامی هستند که در دائره دلالت تصوری پیدا میشن. یعنی ما همونطوری که در بحث‌های گذشته گفتیم صیغه امر به وضع دلالت میکند بر نسبت بعثیه، نسبت بعثیه به لزوم دلالت میکند بر طلب، طلب به لزوم دلالت میکند بر وجوب، صیغه نهی به وضع دلالت میکند بر نسبت زجریه، به لزوم دلالت میکند بر طلب، طلب ترک، و به لزوم دلالت میکند بر حرمت. این مدالیل مدالیل تصوری است، یعنی به محض اینکه امر شنیده میشود مدلول وضعی امر که نسبت بعثیه است به ذهن میاد به دلیل وضع، طلب به ذهن میاد به دلیل ملازمه، وجوب به ذهن میاد به دلیل ملازمه. در نهی هم همینطور، تا نهی شنیده شد لا تشرب، نسبت زجریه به ذهن میاد، طلب ترک به دنبالش به عنوان ملازمه و حرمت به دنبالش. اما اگر قرائنی وجود داشت که به صورت عادی، خب ما یه قاعده ای داریم که مدلول تصدیقی مطابق است با مدلول تصوری، بنابراین اگر لو خلیه و طبعه امر دلالت میکنه بر وجوب، لو خلیه و طبعه نهی دلالت میکند بر حرمت. اما اگر این امر یا نهی به انگیزه دیگری غیر از وجوب یا حرمت از سوی متکلم استفاده شدن، اون انگیزه دیگر باید تاب تو قرائن از نشانه های ارتکازی یا لفظی که وجود داره باید فهمیده بشه. و نوعا این استعمالات چه در امر چه در نه هیچ کدام مجازی نیست، یعنی امر در همون نسبت بعثیه به کار میره. وقتی مثلا مولا میفرماد فافعلوا ما شئتم، هر کاری میخواهید بکنید، اینجا در همون نسبت بعثیه به کار میره، اما انگیزش طلب نیست، انگیزش وجوب نیست. قرینه ما داریم که اینجا طالب نیست، قرینه ما داریم اینجا واجب نمیخواد بکنه، در مقام تهدید این رو به کار میره. نهی هم همینطوره، اگر در غیر حرمت به کار رفت نوعا استعمال استعمال مجازی نیست، بلکه استعمال میشه در نسبت زجریه، نهایتا غرض متکلم طلب ترک یا تحریم نیست. خب این بحث اول. خب تو این بحث ها ما دائم امر و نهی رو با هم مقایسه می کنیم، همینطور در ادامه هم هی این مقایسه ادامه پیدا می کنیم. مثلا ما یه بحثی داریم تحت عنوان امتثال، یه امر یه امتثالی داره، یه نهی یه امتثالی داره، مقابل امتثال عصیانه، امر یه عصیانی داره، نهی یه عصیانی داره. خب این یه نکته ایست که حالا در ادامه معلوم میشه مقصود ما از این بحث چیه. اینکه امتثال امر یا نهی چگونه است یا عصیان امر یا نهی چگونه است تابع اینه که حکم چگونه به موضوع تعلق گرفته. ما قبلا این رو توضیح دادیم که تعلق حکم به موضوع به سه صورت متصوره، یکی به نحو استقراقی که تک تک افراد موضوع در واقع حکم بهشون تعلق بگیره جدا جدا، یکی به نحو مجموعی که مجموع به ماه و مجموع به صورت یک بسته مورد حکم باشه، و یکی به صورت بدلی که یکی نامعین یه دونه از اینها اما نامعین متعلق حکم باشه. خب این در مورد وجوب، این حکم حالا که میگیم اعم از وجوب و حرمت، در مورد وجوب خب ما یه وقت وجوب استقراقیه، یعنی تک تک اشخاص متعلق حکمن، مثل اون مثال معروف که ما تو اصول هی بکار میبریم اکرم العلماء، تک تک عالمان وجوب اکرام دارن، یا اکرم العالم که حالا علماء به عموم عالم به اطلاق دلالت داره بر استقراق. یه وقت مجموعیه، مثل داستان، مثالی که معمولا میزنیم داستان ایمان به ائمه اثنی عشر علیهم السلام. اگر مثلا یه مضمونی تحت عنوان آمن الائمه به ائمه علیهم السلام ایمان داشته باش آب داشته باشیم، این مضمون یک حکم مجموعیه، یعنی اگر کسی به یکی از این ائمه علیهم السلام ایمان نداشت ولو به 11 تای اونها ایمان داشته باشه، او به این وظیفه عمل نکرده، چون مجموع به ماه و مجموع در واقع حکم بهش تعلق گرفت. گاهی از اوقات هم بدلی است، مثل اینکه مولا بگه اکرم عالما، اینجا یک عالم به صورت نامعین از بین علما اگر اکرام شد این کافیه، متعلق وجوب یه دونه است. خب در جایی که استقراقی اکرم العالم یا اکرم العلماء، امتثال امر به این است که ما تک تک عالمان رو اکرام بکنیم، هر فردی از افراد مأمورون به رو اتیان بکنیم، با اتیان هر فرد ما یه امتثال کردیم، هر عالمی رو دیدیم اکرام کردیم به اندازه اون امتثال کردیم. در مجموعی امتثال امر به این است که ما همه مأمورون به رو اتیان بکنیم، همه ائمه رو بهشون ایمان داشته باشیم، اگر یکی هم ایمان نداشتیم امتثال امر نکردیم. در بدلی امتثال امر به این است که ما فردی از افراد مأمورون به رو اتیان بکنیم، یه عالمی رو اکرم عالمان اگر اکرام کردیم این امر ما امتثال شده، امتثال دیگری هم ندارد. به همین شکل در ناحیه حرمت هم ما تعلق حرمت به موضوع میتونه استقراقی باشه، یعنی تک تک افراد حرمت، تک تک افراد موضوع حرام باشه، مثل لا تشرب الخمر، تک تکش حرمت داره، هر شرب خمری حرمت مستقلی داره. یه وقت مجموعیه، یعنی مجموع به ماه و مجموع یک حرمت داشته باشه. من الان تو ذهنم یه مثال خیلی آشکاری برای چنین چیزی تو ذهنم نمیاد که مثلا یک جایی نهی تعلق گرفته باشه به مجموع به ماه و مجموع، ولی متصور هست که مولا بگه این مجموعه رو با هم اتیان نکن، یعنی ترکشون کن، مجموع به ماه و مجموع رو ترک کن و ترک تک تک اونها امتثال محسوب نمیشه مگر ما بقی هم ترک بشه. یک وقت این تعلق نهی به صورت تعلق حرمت به صورت بدلی است. اینجا در جزوه من یه دوگانگی دیدم بین دو قسمت از مطالبی که تو جزوه آمده. حالا یا این دوگانگی منشأش بنده بودم که بدجور گفتم، یا منشأش اون آقایی بوده است که عزیزی بوده است که پیاده کرده که بدجور پیاده کرده، یا منشأش جناب مقرر ما بوده که تنظیم کرده بدجور تنظیم کرده. در هر حال هر چه که هست منشأش رو بدون اینکه ما کار داشته باشیم، این اینجا یک کمی دقیق نیست، اشتباه داره بعضی از مطالبی که اونجا آمده. این نهی بدلی که ما میگیم، یعنی حرمت بدلی که ما میگیم، یعنی یکی نامعین از بین این امور حرام باشه، یکی نامعین. خب اگر اینطور شد، خب دقت کنید، اگر اینطور شد یعنی یکی نامعین شد، امتثالهای اینها رو دقت کنید. در اون جایی که استغراقی است مثل لا تشرب الخمر، امتثالش به این است که ما تک تک شرب خمرها رو ترک کنیم، یعنی تمامشون، به ترک تمام افراد منهیان. در اون جایی که مجموعیه میگه این مجموعه رو با هم ترک کن، خب امتثالش به اینه که ما تمام افراد رو باز ترک کنیم. اونجایی که بدلیه میگه یکی نامعین اینو انجام نده، امتثالش به اینه که هیچ کدومشونو انجام ندیم. دقت کنید چه تعلق حرمت به موضوع استغراقی باشه، چه مجموعی باشه، چه بدلی باشه، امتثالش یه جوره. یعنی در هر سه حال امتثال نهی به اینه که شما هیچ کدوم از افراد منهی عنه اتیان نکن. اما در ناحیه اسیان با هم یکم فرق میکنه. در ناحیه اسیان اونجایی که استغراقیه، یعنی تک تک افراد موضوع حرمت داره، مثل لا تشرب الخمر، شما یه شرب خمر کردی اسیان کردی، اما به اندازه یه شرب خمر. دوباره شرب خمر بعدی کردی، دوباره اسیان کردی، یعنی با ارتکاب هر فردی شما اسیان جدیدی کردی. هر بار که دروغ میگی یه حرام جدیده. اما اونجایی که مجموعیه گفته این مجموعه رو ترک کن، شما یه دونشو که اتیان کردی دیگه مجموعه رو ترک نکردی، دیگه نمیتوانی هم مجموعه رو ترک کنی، اینجا دیگه بقیه رو مرتکب بشی اسیانی نداره. ولی یه فرد رو که اول مرتکب میشی، هر فردی باشه، اون فرد اسیانه، ولی بعدش دیگه تموم میشه، چون دیگه شما اصلا امکان امتثالم نداری، نه امتثالی داری نه اسیانی. اونجا که یکی نامعینه، شما هر فردی رو که انجام بدی اسیانه، چون اون یکی نامعین بر هر فردی قابل تطبیقه. برای اینکه امتثال کنی همونطوری که گفتیم باید همه رو ترک کنی. در اسیان یه دونه رو اگه انجام دادی اسیان کردی، اما اون یه دونه رو که انجام دادی اسیان کردی، دیگه اسیان دیگری نیست، چون یکی نامعین از اینها حرام بود، شما یکشو انجام دادی دیگه، بعدی حرمتی از این ناحیه نداره. اونجا در جزوه یک چیزی نوشته شده که در ناحیه نهی ما احتمال نمیدیم که نهی به نحو بدلی باشه، این درست نیست، چون اون تفسیری که اونجا از بدلیت شده تو اون قسمت اون غلطه، تفسیر اینه که الان عرض کردم. نتیجه اگر اسیان کردی در موارد استقراق، دوباره اسیان وجود داره، یعنی حرمت هر فرد جدا جداست. در موارد مجموعی و در موارد بدلی وقتی اسیان کردی، یعنی یکی رو مرتکب شدی، دیگه حرمت، این حرمت نهی کنار میره. حالا یه نهی دیگری باشه به مجموع ما بقی تعلق بگیره، یا یه نهی دیگری باشه به یکی نامعین دیگری تعلق بگیره، اون دیگه بحث جداگانه است. این نهی دیگه کاربردش تمام شد، اثرش تمام میشه. حالا سوالی که اینجا وجود داره، حالا بعد از این مقدمات، در امر هم این سوالو داشتیم، در نهی هم این سوال هست که آیا امر اونجا این سوال بود به نحو استقراق دلالت میکنه یا به نحو مجموع یا به نحو بدلی، یه بحثی کردیم یادتونه، گفتیم اکرم العالم ازش استقراق فهمیده میشه، اما اکرم عالمن ازش بدلیت فهمیده میشه. اینجا هم این سوال مطرحه که نهی لا تشرب الخمر ازش استقراق فهمیده میشه، یعنی تک تک موارد شرب خمر حرمت جدا داره، یا لا تشرب الخمر ازش مجموعی فهمیده میشه، یعنی شما مجموع به ماها و مجموع شرب خمر رو باید ازش اجتناب کنی، یا لا تشرب الخمر ازش بدلیت فهمیده میشه، یعنی یه دونه یه نامعین از اینا رو نباید بخوری. عرض کردم هر کدام باشه در ناحیه امتثال فرقی نمیکنه، در هر حال شما باید از همه اجتناب کنی تا امتثال کنی، اما در ناحیه اسیان و در ناحیه اینکه آیا ارتکاب بعد از اسیان حرمتی داره یا نه با هم دیگه فرق میکنه. این سوال یک سوال اثباتیه، توجه داشته باشید، ثبوتن نهی میتونه استقراقی باشه، میتونه مجموعی باشه، میتونه بدلی باشه، هیچ منع ثبوتی برای هیچ کدوم اینا نیست. اون بیانی که اونجا آمده، دوباره تکرار میکنم که منع ثبوتی رو برای نهی بدلی گفته، غلطه، اون بیان غلطه، به اون شکل غلطه. بنابراین بحث ما بحث اثباتیه که آیا با این ظهور، ظهور در استقراق داره یا ظهور در بدلیت داره یا ظهور در مجموعی بودن، بحث ثبوتی نداریم، ثبوتیان هر ستاش ممکنه، اثباتن میخواییم ببینیم کدام این هاست. خب مرحوم آخون یه کلمه فرمودن، من فقط اشاره میکنم به ذیل این کلمه در فرمایشات مرحوم آی خویی امام آی صد مراجعه میکنی تو جزوه هم آمده. مرحوم آی خویی، مرحوم آخون رضوان الله علیه میفرماین ثم انه لا دلالت للنهی على ارادت ترک لو خولف او عدم ارادتهی، عدم ارادتهی. می فرمان اگر نهی مخالفت شد، یک بار منهی عن انجام شد، آیا دوباره انجام دادنش رو مولا نهی کرده یا نهی نکرده؟ مرحوم آخون می فرمان اینو نمیتونیم بگیم، لا دلالت لنه علا ارادت ترک او عدم ارادتهی لو خولف، میگه اینو نمیتونیم بگیم، بل لابد دفی تعین ذالک من دلالته، میگه یه قرینه میخواد که بفهمیم بعد از انجام اولین اسیان آیا باز اسیان امکان داره یا نداره. که اگر بعد از انجام اولین اسیان باز اسیان تصور میشد میشه استقراقی، چون گفتیم فقط در اونجا اینه، اما اگر نه دیگه یا مجموعی یا بدلی. بعد از اینکه اینو آخوند میفرماد یه کلمه ای داره میگه اطلاق اقتضا میکنه استقراق رو، این فرمایش آخوند، که حالا این فرمایش توضیحش در کلام آقای صدر خوب بیان شده، حالا با توضیحی که بعد دادیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.